سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد
عجل فرج. انشاءالله خدای سبحان امام حسن کریم اهل بیت رو شفیع همه ما قرار بده و در دنیا توفیق زیارتش رو نصیب همه ما بکند. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این عزای فرزندش سبت اکبر امشب خرسند کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب دو جلسه گذشته یه بحثی رو در رابطه با نگاه منظومه‌ای بدیم، با روی کرده بحث اربعین و نگاه به اربعین داشتیم که از جهتی نگاه منظومه‌ای به دین بود و نگاه مصداقی بود، از جهتی نگاه به اربعین. تو این جلسه هم قدر این بحث رو ادامه میدیم انشاءالله، تا چون یه جلسه از بعد فاصله میفته، هفته آینده تعطیله که مدرسه تعطیله، بعدم که اربعین هفته بعدش که نیستش، تا انشاءالله بعد از جریان انشاءالله این دو هفته که میگذره هفته بعدش انشاءالله در خدمت دوستان باشیم. خب بحثی رو که امشب میخوایم انشاءالله خدمت دوستان باشیم، ببینید ما یه نگاه به دین داریم، این که هر فرعیش رو که اینو هفته گذشته نه اون هفته یه قدری توضیح دادیم، منتها الان میخوایم فقط سه تا نگاه رو مرتبط به هم ببینیم. یه موقع هست هر فرعی رو چه در فقه یا اخلاق یا اعتقاد مجزای از یک دیگر میبینیم، گفتگو راجبش میکنیم، اعتقاد بهش پیدا میکنیم. یه موقع همین فرع مجزا رو مرتبط با هم میبینیم، وقتی مرتبط میبینیم احکام فقهی، احکام اخلاقی، احکام مسائل اعتقادی و همچنین بین نظام اعتقادی و اخلاقی و فقهی، یعنی چه مرتبه ارضیه اینها چه مرتبه طولیه اینها، ارتباط انسان میبینی، نگاه منظومه. این نگاه به دینه که نگاه به دین از اون حالت جزئی تبدیل میشه به حالت چی؟ منظومه. منتها خب این منظومه ای یک نوع نگاه منظومه ایه، این یک نوع نگاه منظومه. یه نگاه منظومه دیگر به دین این است که انسان هر حکمی رو مرتبط با حقیقت و واقعیتی میبیند که روح اون حکمه، روح اون اعتقاده، روح اون خلقه، که اون حقیقت میشه امام معصوم، که اون میشه ولی. هر حکمی رو با نسبتش با ولایت میبینه و از ولایت در حقیقت به احکام دیگه راه پیدا میکنن. یعنی تعبیری که تو فلسفه میکنن یه برهان انی داریم یا برهان شبه لم داریم یا برهان لمی داریم، الان نمیخوام توضیح بدیم، از این راه پیدا میکنیم به علتش، از این حکم به علتش. وقتی به علتش راه پیدا کردیم و از علتش به معالیل دیگرش راه پیدا میکنه. این ببینید هر دوتا نگاه منظومهی در دین وارد شد. همون نگاه اول که نشون میده مسائل دین، این چون دوتا نگاه بحث مهمیه، تفاوتهاشون به خود نگاهشون با همدیگه بحث مهمیه، که یه موقع هست ما نگاه اول رو داریم، تو روایات ما الا ماشاءالله هستش که شما هر حسنه‌ای که انجام میدید این حسنه حسنات دیگه تون رو هم تقویت میکنه، توفیق حسنات دیگه براتون ایجاد میکنه، تأثیر میذاره تو حسناتی که قبلا انجام دادید، اونها رو میاره بالاتر. تمام دسته‌هایی از روایات که انواع اقسام مباحث گفته شده توش، یا حتی حسنه‌ای که انجام میدید با حسنه سیئات درع میشن، فطر او بالحسنت از سیئات، چون نظام ارتباطی دارن، بیگانه نیستن به هم دیگه، جدای جدا نیستن، لذا حسنه میتونه سیئه رو چکار بکنه؟ درع بکنه و او رو طرد بکنه، دور بکنه، میتونه محو بکنه، میتونه تبدیل بکنه، میتونه پاک بکنه. اینا نظام ارتباطی دیگه. اگه نظام ارتباطی نبود هر چیزی جدا بود برای خودش و انسان مجموعه ای از خلاصه چی بود؟ اشیاء جدا جدا بود، اعمال جدا جدا بود. اینجوری نیست، مرتبط میشن. لذا در لحظه مرگ هم حسنات با هم متراکمن یه روح ایمان ایجاد کردن. او نشون میده انسان سعید یا شقی هستش، که اون روح ایمان که مجموعه متراکم. این تو ارتباط همه اعمال با هم دیگه است، که هر عملی تو بقیه اعمال هم تأثیر داره، که مفصل اینو جلساتی مختلف راجع بهش به انهای مختلف گفتگو کردیم، که مرحوم علامه هم این رو تحت اون عنوان قوی ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود مفصل تو المیزان، این که میگه مفصل این چند خط راجبش گفتگو کرده و اونجا فرموده که هر عملی نه فقط به اعمال دیگر انسان بلکه به اعمال دیگران قبلی و بعدی ها مرتبطه و تأثیر میذاره، و لذا اگه میخواد جزاش معلوم بشه سلام علیکم باید حتما همه باشن تا اثر عمل این تو تمام افراد دیده بشه، تا جزای این عمل داده بشه. لذا جمع شدن در روز قیامت اعتباری نیست، بلکه جمع حقیقیه. درسته؟ این نشون دهنده ارتباط اعماله، چه اعمال خود انسان با هم دیگه، چه نظام ارتباط اعمال انسان با چی؟ با انسانهای دیگه. این نشانه ارتباط و منظومهی بودنه، که اگر بی ارتباط بود من این عمل انجام دادم چه ربطی داشت با اعمال دیگر من، چه ربطی داشت با دیگران؟ مرتبط هست. سابقین، لاحقین، موجودین، اعمال خود گذشته و آینده من، یه عمل من با تمام اینها رابطه برقرار می‌کنه. چنانچه تو نظام فیزیک هم میگن که خلاصه یه چیزی رو شما جابجا بکنید در هستی، این چون با همه جاذبه وارد می‌کرد و از اون جاذبه میپذیرفت، جابجا کردنش یک دفعه تأثیر تو همه عالمه. به اسم عنوان حرکت پروانه ای میگن که یه پروانه اگر در گوشه ای از عالم بال بزند ممکنه در گوشه دیگری از عالم طوفان به پا بشه. این اسمش مثلا ارتباط رو میخواد نشون بده، که اینقدر بین هستی ارتباطه. تو فلسفه هم براش دلیل دارن. این یه نگاه منظومه ای که اینو بارها در حقیقت به شکل‌های مختلف و در جای مختلف بیان شده، چون دائما باید این ما نگاه فردی و جزئی و فرعی تو وجودمون قلبه داره، این نگاه جمعی و منظومه‌ای دائما باید چی بشه؟ تکرار بشه تا ملکه بشه تو وجودمون. که تو نگاه دینی نگاه منظومه‌ای و نگاه جمعیه و نگاه در حقیقت ارتباطیه تو همه مسائل، از درون فرد گرفته تا روابط اجتماعی. لذا میبینید که تو نماز جماعت میگه اگر تو نماز جماعت اتصال برقرار نباشه، نماز مأمومی که اتصال نداره باطله، چون یه نظام ارتباطیه. و الا این که همون حرکات رو انجام میده، این اتصال، حتی میگه اونایی که صفحه اولا ثوابشون بیشتره، چون بقیه از اونها چی میگیرن؟ اتصال میگیرن. یعنی خود این یه نظام ارتباطی میخواد ایجاد کنه که مستحکم، مرتبط، برقرار خیلی خوب دیده بشه. اینها انسان رو از محسوس به معقول سوق میده، یعنی محسوساً این نظام چیده شده ارتباطی انسان رو به سمت معقولی که یک نظام منظومه‌ای سوق میده. سلام علیکم ورحمت الله. خب این یه نگاه اول که دو نگاه منظومه‌ای. حالا خیلی در حقیقت چی داریم؟ خیلی مسائل و روایات داریم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اینقدر روایات تو این مسئله زیاده جا داره که این نگاه منظومه ای رو دسته های روایت، نه تعداد روایت، چون همه روایات رو نمیشه تو این مسئله جمع کرد، ولی میشه عنوان های دسته های رو بگیم. آقا این دسته روایاتی که در مورد فلان آمده اینا دلالت بر این دارد، این دسته روایاتی که در مورد فلان دلالت بر این دارد، اینها رو جمع کرد و احصا کرد تا این نگاه منظومه ای رو تثبیت بکنه. این نگاه اول منظومه ای. سلام علیکم ورحمت الله. در نگاه دوم منظومه ای را، اونم منظومه ای، این ادب از اون نگاه اوله. اون نگاه منظومه ای ارضی بود، حتی اگر جایی انسان عملش از خلق نشأت میگیرد و خلقش از ذات نشأت بگیره، که قل کل یعمل علی شاکلته، هر عملی از شاکله حتی تا این موطن که ظاهرش نظام طولیه، ما تمام این نظام طولی و این نظام عرضی رو یک نظام عرضی میبینیم، که این حتی جایی که اعمال انسان از خلقش نشأت میگیره و از اعتقادش نشأت میگیره، با اینکه نظام طولیه، اما این رو هم میگیم داخل در همین نظام چیه؟ ارضیه، به نسبت این منظومه دیگه که میخواد نظام طولی باشه. پس نگاه اول نگاه منظومه ای ارضی اعمال و اعتقادات و اخلاق با هم دیگه است که اینا با هم مرتبطن و دائما تو هم تأثیر و تأثیر دارن و هر اثری تو هر کدام از اینا تو تمام مثل ظروف مرتبطه با هم دیگه، ظروف مرتبطه تو فیزیک، درسته؟ اینا عیناً یه قطره آب تو این ظرف بندازی چون ظروف مرتبطه هستن به همین اندازه همه چی میشن؟ تو یه سطح بالا میان، یا یه قطره برداری همه به یه اندازه پایین میرن. اعمال حسنه، هر عمل حسنه جدیدی به یه اندازه روح ایمان رو در همه اینا بالا میبره و هر عمل سیئه نعوذ بالله به یه اندازه اینا رو چکار میکنه؟ پایین میبره. عمل سیئه اینجوریست، یعنی یه دفعه تمام اعمال گذشته انسان در چی قرار میگیره؟ یک رتبه پایین تر میشه. اینم خلاصه از اون به اصطلاح مسائل سخته که آدم باید بداند. اینجوری نیستش که اعمال گذشته دیگه انسان گذاشته باشه تو گاف صندوق خیالش راحت باشه، نه. هر عمل سیئه‌ای که نعوذ بالله پیش بیاد، همون جور که عمل حسن پیش می اومد، اینها میرفتن تو یه رتبه روح ایمان میرفت بالاتر و همینا تو این رتبه حالا اثرگذار میشدن. یعنی عمر انسان هر یه لحظه که اضافه میشه، هر یه عمل جدیدی که انجام میده یا طلب عمل جدیدی که تو وجودش ایجاد میشه، باعث میشه که تمام اعمال گذشتهش بیان بالاتر، چون روح ایمان میاد بالاتر. همین نسبت عمل سیئه، که اگر عمل سیئه محقق شد، تعبیر روایت این است که روح ایمان از او جدا میشه، وقتی برمیگرده یه رتبه پایین تر برمیگرده، اگر برگردد یک رتبه پایین تر برمیگردد. و لذا یه رتبه پایین تر روح ایمان، روح ایمان چیه؟ روح ایمان متراکم اعماله. لذا اگه یه مرتبه اومد پایین تر، این تمام اعمال یه رتبه اومده چی؟ پایین تر. حالا این ممکنه معصیتش توی عمدی مرتبه چیز دیگری بوده، اما نمازش، روزش، حجش، تمام اینها یه رتبه میاد پایین تر. نه فقط اون عملی که تناسب با این دارد، چون روح ایمان یه رتبه میاد پایین تر. روح ایمان متراکم همه اعماله، همه اعمالش یه رتبه میان پایین تر. مثل این مونه که اینا رو تو این رتبه انجام داده باشه، چنانچه تو رتبه کمالی مثل این بود که اونها رو همه رو تو اون رتبه بالاتر انجام داده باشه، با اینکه اونها رو قبلا تو رتبه ضعیفتری انجام داده بوده، اما چون روح ایمان اومد بالاتر، همه اونها میان بالاتر. همه اونها شاخ و برگهای این درخت روح ایمانه. چون درخت روح ایمان هر چیز قوی تر باشد، شاخ و برگش قوی تر میشن، هر چیز ضعیف تر بشه، شاخ و برگ و بارش ضعیف تر میشن. به همین نسبت این روح ایمان اون درخت است، درسته؟ این نگاه منظومه اول. در نگاه منظومه دوم روایات ما سوق میدن دوباره، هر عملی مستقیما ارتباط با کیه؟ با ولیه، نه به واسطه بخوره از این به اون، از اون بخوره از عمل، بخوره به خلق، خلق بخوره به اعتقاد، اعتقاد برسه به ولایت. نه، هر عملی ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها و معواه. اینقدر روایات در روایت دارد که شجره طوبا درختی است که تنش در خانه امیرالمومنین علیه السلامه و شاخه‌هاش که تمام ابواب خیرن، تمام صفات خیرن، یعنی نه فقط ابواب اعمال خیر بلکه صفات خیر. در روایت دارد سخاوت یه شاخه از این درخت، از تنه این درخت، مثلا شجاعت یه شاخه از این تن است. هر عمل خیری هم یه شاخه از این، یه در حقیقت برگباری از این درخته. یعنی وقتی که انسان هر عمل خیری رو داره انجام میده، حقیقتا داره به چی متصل میشه؟ به امام متصل میشه. وقتی به امام متصل میشه، اتصال به امام، اون وقت امام چیه؟ امام اتصال به همه خیرات داره، از اون نشأت گرفته. اگر کسی این نگاه رو تو عملش داشته باشه که این عمل من یه باب خیریست، به حقیقتی که جامع همه خیراته، درسته؟ مبدأ همه خیراته. اگر با این طمع، با این طلب این عمل رو انجام بده، عمق این عمل مطابق در حقیقت این نگاه چی میشه؟ عظیم میشه. اگر توجه نداشته باشه مرتبهش محقق میشه، اما اگر توجه داشت، چون خود این علم طلب میاره، چون خود این علم تو وجود کشش میاره، سوز ایجاد میکنه، این سوز و این طلب به فعلیت میرسه. لذا میبینید با هر عملی مرتبط میشه به کی؟ به امام مرتبط میشه.
با هر عملی، هر عمل حسنه،
هر عمل حسنه دیگه، با هر عمل حسنه مرتبط میشود به امام و از راه امام اگر این باور رو داشت که او مبدا همه خیراته و این عمل اتصال به امامه، آسان میشه تحقق اعمال صالح دیگه، چون اومده تو مسیری که دیگه حالا اینجا باب همه خیراته، اینجا در حقیقت صراط همه خیراته، اینجا همه خیرات وارد اون عرصه‌ای شده که اونجا همه خیرات موجودن محققن، اونم نه به نحو ساده و کم، به نحوی که از امام نشأت میگیره. یعنی وقتی انسان از طریق امام به خیر میرسه، غیر از اون وقتی است که از طریق خیر به امام میرسد. وقتی از طریق خیر به امام میرسد، محدودیت عمل او دخیله، اما وقتی به امام رسید، حالا از امام به خیرات میخواد برسه، محدودیت نداره، چون امام محدودیت نداره. تونستم عرضو برسونم؟ هر چقدر این باور قوی تر تو وجود شکل بگیره، روایات ما وقت اینجوری بیان میکنن که میفرماید که اگر فروع رو مطرح میکند که نماز و روزه و حج و زکات اینا رو مطرح میکند، که میگه اینها همشون به شرط ولایت قبول میشن، یعنی اون حقیقتشون چی هستش؟ حقیقت مستیتره. یا میفرماید که توی اون روایات شریفی دسته های از روایات که الحسنه والله ولایت امیرال الحسنه، الحسنه مطلق حسن است، مطلق حسنه ولایت امیرالمومنین علیه السلام است که تمام هست. یا همون روایت درخت توبا یا من جواب الحسنم در اله ماشاءالله در و هر باب حسنه ای که در قرآن کریم وارد شده، روایاتی که در ابواب خیره و ایمانه، همه رو میبینید زیلش روایت آمده. این آیه که چی هستش؟ این در مورد امیرالمومنین علیه السلام است، در مورد اهل این همین معناست، تمام اینا همین معناست.
لزوماً اون عمل ممکنه انجام نداده باشن، اما حقیقت امیرالمومنین تمام خیرات بوده.
بله دیگه، یعنی این اگر انسان توجه نداشت به مرتبه از بهره میرسد، انسان مؤمنه که قبول دارد ولایت، منکر نیست. اگر اون که منکر نبود نمیدانست این رو، هم به مرتبه از این میرسه. اما کسی که با معرفت میرسه، خودش طلب ایجاد میشه تو وجودش، وقتی که میفهمد هر خیری رو که داره اتیان میکنه، این ملاقات با امام است، هم شوقش به عمل بیشتر میشه، هم عمق عمل بیشتر میشه. این نگاه منظومه دیگری به دین است که اینو میگیم نگاه طولی، درسته؟ در اینی که همه اعمال به هم مرتبطه، منتها ارتباطشون نه از طریق خودشون با هم دیگه است. از چه طریق این ارتباط ایجاد میشه؟ از طریق امام. یعنی این با این عمل به امام مرتبط میشه، به این تنه درخت، از تنه این درخت به همه ابواب این درخت و شاخهای دیگر این درخت مرتبط شده. پس یه موقع هست شاخه های درخت به هم مرتبطن، فقط یه مرتبه منظومه، یکی اینو بگیم نگاه عرضی. یه موقع هست هر شاخه ای ارتباطش با درخت دیده میشه و از درخت به تمام شاخه های دیگه، دقت کردی؟ این عظیمتر میشه، این از اطلاق به قید آمدن، او وقت این مخیط رو محدود نمی کنه، در اینی که این عمل هست متعینه، عمل خاصه، اما از اون منظر وارد این شده، این خیلی عمل متفاوت میشه. اینا بحث نظری نیستش، اینا بحث توان و سرمایه انسانه که تو مرتبه عمل چقدر نگاه، عمق نگاه میتونه چیکار بکنه؟ تفاوت ایجاد بکنه در خود همین عملهایی که ما داریم انجام میدیم. یعنی تفاوت در بهره‌مندی در افق نگاه ماست که گاهی قانعیم به یه مرتبه کمی، گاهی همین مسئله چی میشه؟ به این نگاه عظیم منجر میشه که توحید ولایی میشه. تو هر جای انسان با ولی منشوره، دیگه هیچ جا غایب نیست. او وقت برای این غیبت معنی ندارد. اگر مؤمن باشد به همین نسبتی که در حقیقت اثر قهری و این هست محقق میشه براش، یعنی اثرش همون که میگه من جاء بالحسنته فله خیر، جاء بالحسنته فله خیر منها، خیر منها میگه اون ارتباط همون بزایی
آمازن
آمازن برای؟
صرفا محسن باشه مؤمن
نباشه
چی؟ بعضی جا اطلاق حسنه شاید آدم های غیر مؤمن هم بگیرم.
نه اون نه،
از ولایت خارج
مسیحی. اگر منکر باشه به هیچ وجه، اگر منکر نباشه امکانش براش پیش میاد همین مقدار، اما برای مؤمن این راه بازه. برای مؤمنی که توجه دارد این ضریب عظیم پیدا میکنه. ببینید اینا مراتب نگاه دیگه. اونی که منکره به هیچ وجه رابطه پیدا نمیشه. عملش دنیایی بوده قبول نداشته، عمل دنیایی بوده جزاش هم دنیایی مطابق به این و دیگه اون. اما اون کسی که منکر نیست نمیشناخته، حالا یا قاصر است یا قاصر نی مقصر است، در هر صورت تو موطن خودش این آمادگی زمینه پیدا میکند برای ارتباط. حالا یه موقع تو دنیا این ارتباط ایجاد میشه، یه موقع لحظه مرگ ایجاد میشه. اینا مربوط به اون است که تا ببینه چقدر آمادگی داشت. اما اون کسی که مؤمن است اما این مؤمن توجه ندارد، این توجه نداشتن منعی براش نیست، اما خب محرومیت از اون نگاه بالاتر هم هست. اینا ببین مراتب بهره‌مندیه. لذا در وقت موت به اینهایی هم که توجه نداشتن نشون میدن، بعد میبینه که همه اعمالش چقدر عظیم بودن و بهره‌مند بوده. اما اون کسی که میدانسته از همین دنیا رابطش آغاز شده، از همین سیئاً به همین نسبته، سیئاً پشت کردن به امامه، در روایت هم داره الی ماجه. لذا دارد که تمام سیئاتی رو که در آیات قرآن آمده روایات حمل کردن به دشمنان اهل بیت. دیدید که اونها رو میگن اینا هستن، یعنی همه رو، همه سیئات رو برمیگردن به دشمنان اهل بیت و همه حسنات رو برمیگردونن به اهل سلام و حکمت الله. این مربوط به همین نگاهه. خب این نگاه خیلی کار ازش میاد و انسان رو حشرش رو اون وقت امام دیگه مقام جدا و بیرون از انسان نمیشه. اون وقت حسن این میدونه چی میشه؟ عمق رابطه انسان با امام از کجا آغاز میشه؟ از لایه های درون وجود انسان با امام، نه از بیرون با امام. چون رابطه عمل میشه، ارتباط با عمل میشه و حقیقت عمل اون نیتی است که شکل گرفته، درسته؟ که اون نیت از کجا شکل؟ درون شکل گرفته و اون نیت ارتباط است، درسته؟ خب اینم دو تا نگاه. یه نگاه دیگری ما در حقیقت اینا گاهی به اصطلاح در عرض هم دو تا بودن، این دو تا در عرض هم بودن، هرچند هم پوشانی داشتن با هم ارتباط، اما این سومی مثل اینا در عرض این دو تا نیست. منتها میشه در حقیقت این رو هم به عنوان یه نگاه دید، یه نگاه سوم. نگاه سوم این است که گاهی عمل از انسان تکلیفا نشأت میگیره، انسان واجب و حرام انجام میده، مطیعه، آدم مطیعه، واجب و حرام رو میشنوه انجام میده. اما گاهی انسان عمل رو انجام میده چی؟ شوقن، حبن. عملی که حبی انجام میشه تأثیرش غیر از عملی است که تکلیفاً انجام میشه. عمل تکلیفی خیلی عظیمه که انسان مطیع باشه تکلیفاً، اما وقتی به حب رسید چی میشه؟ ضعیف پیدا میکنه، توان پیدا میکنه، میگه خدایا. حتی همون مسالکی است که حالا یه باری هم توی بحث‌های قبل‌ها داشتیم که علامه فرماید مسالک ثلاثه‌ای که برای اینا فقط ارجاع میدیم که دوستان ارجاعاتشو بعد خودشون رجوع کنن، مسالک سگانه اخلاقی رو که علامه فرموده تو اون بحث جهاد اکبر یک جلسه یا دو جلسه راجبش، دو جلسه راجبش صحبت شده، دوستان میتونن بله سه جلسه دیگه، سه جلسه راجبش صحبت شده، میتونن دوستان به اونجا رجوع کنن تفصیلش. اما عنوانش این است که یه مسلک انبیاست که ثواب و عقابه، یعنی اگه این کارو کردی این ثواب رو، اگر این سیر داشتی این عقاب رو. این مسلک انبیا بوده که در طول تاریخ قرآن کریم هم خیلی از جاهاش بر این اساس شکل گرفته. اما یه مسلک نبی ختمیه، دو تاش ما داریم میگیم دیگه، اولیشو نگفت، دومی مسلک انبیا بود، سومی مسلک نبی ختمی. نبی ختمی مسلکش این است که بر اساس حب حرکت میشه. علامه میفرما تو المیزان جلد اول اواخر قسمت سوم، یک سوم آخر المیزان اگر رجوع کنه جلد یک، اونجا این بحث رو داره. فقط هم یه جا نیست، چند جا این بحث رو کرده، از جمله تو جریان همین جریان هست یوسف علیه السلام هم یه بابی رو که حرکت ایمانی بر این اساس محبتی حق و بی چجوری شکل میگیره، اونجا هم داره جلد 11 و چند جای دیگه هم این رو به عنوانهای مختلف که اگر حرکت انسان بر اساس حب شکل گرفت، سرعت محبت با سرعت در حقیقت عمل انسان خیلی متفاوته. همینجور که انسان اینجا نشسته یه دلش میره یه جایی اون بره در حقیقت مکانهای عالم، درسته؟ یا در حقیقت در می نوردد زمانها رو، قبل و بعد را. قبل مثلا دلش یاد امیر مؤمنان علیه السلام میکند، یاد کربلا میکند و واقعا حسرت این که کاش که من در اون روز بودم. این یاد کردن با حسرت به اصطلاح گسستن و شکستن تمام حجاب‌های زمان واقعیه، چون دل با همین حرکت میکنه، با همین رفتنش محقق شده، نه اینکه اعتبار باشه. سرعت حرکت دل نه حجاب زمانی مانعشه نه حجاب مکانی. لذا اگر انسان تا دلش برای چیزی، حتی اگر شده یه چیز مذمومی آب شد، دلش اونجا رفت، خودش اونجاست، حقیقتش اونجاست. اگر اینجوری شد، حرکت حبی در ایجاد ارتباط بین اعمال انسان با اعمال دیگران، با در حقیقت تمام وجودش، با گذشته و آینده، اینم یه نگاه منظومه از دین است که قدرت داده به محبت چکار بکنه؟ اون چیزهایی رو که ناشدنیه تو نگاه عادی مرتبط کنه با حلقه و رابطه محبت، همچنین بغض مقابلش. بغض گسستنه. انسان میتونه با بغض همین الان وقتی واقعا جریان کربلا رو میشنوه، هر چقدر تو دلش در حقیقت نسبت به قاتلی، نسبت به اون کسانی که تو اونجا ظلم ایجاد کردن، نفرت ایجاد بشه، یا نسبت به کسانی که انحراف در دین ایجاد کردن از اول و منشأ دین رو گلالود کردن، هر چقدر تو وجودش لعن و در حقیقت نفرین تو وجودش شکل بگیره، این چی میشه؟ جدا شده از اونها، فاصله گرفته، حقیقتا فاصله گرفته. با اینکه اونا توی زمان دیگری بودن دا، ولی مثل کسی نمونه که تو اون زمان بوده و از اونها فاصله گرفته. فاصله گرفتن از اونها با نزدیک شدن به طرف مقابله دیگه. بغض نسبت به اونها با چی هستش؟ با نزدیک شدن. لذا دو موتور وجودی انسان، محبت و بغض، یک منظومه در وجود این انسان بین در حقیقت رفتارهاش و گفتارش و در حقیقت اعتقاداتش و اخلاقش ایجاد میکنه که این دیگه نمیتونه اینجا محبت این رو پیدا کند، اونجا محبت. اگر محبت ها مختلف شد، این معبودهاش مختلفن. اما اگر محبت هر چقدر یک دستر شد، این چی میشه؟ ارباب متفرقون نیست، بلکه ام الله الواحد القهار از وجودش، یه خدا حاکمه. اینم یه نگاه منظومه یه دیگر. حالا اینا هر کدام این ستان قاله
معرفت که محبت که میگه معرفت شهودی، الان خیلی مسیحی‌ها هستن، عربی‌ها بله. هستن، یهودی‌ها هستن، مثلا اربعین علاقه پیدا می‌کنن.
بله.
کمالشون اثر می‌ذاره.
اگر عرض کردم که مانعی در وجودشون ایجاد نشه، انکار نباشد. اینها خودش زمین عمل
خودش هست. محبت میگه معرفت شهودی نیست.
متوجه نشد.
محبت قبلا گفتین معرفت شهودیه. درسته؟
الان اون با محبت به امام حسین میاد تو که اربعین. ابن امام حسین رو امام حسین نمیبینه، ولی یه فرد خوب میبینه. امام حسین یه فرد خوب دیدن یه مرتبه از کماله، اما خب با کسی که امام رو چی میبینه؟ این مرتبه از ولایت رو میبینه که متفاوته. اما دارد که اینها در لحظه مرگ، اگر هم تو دنیا ایمان نیاوردن، نشناختن و تطبیق نکردن، تو لحظه مرگ این حقیقت براشون لخت و پوسکنده، حقیقتش تجلی میکنه و میبینن، میبینن این همونی بود که اینها میخواستن. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موته، های شریف قرآن، که اینها با ایمان از دنیا میرن. این من اهل الكتاب الا لیؤمنن، یعنی اونی که واقعا اهل کتاب بود ولی کن تطبیق نکرده بود. لذا دارد که عیسی علیه السلام میبینن در بعضی لبود، بعضی از ها داره پیغمبر رو میبینن. اونایی که داره عیسی علیه السلام میبینن، میگه عیسی علیه السلام رو میبینن که بشارت میده به پیغمبر، یعنی از عیسی منتقل میشن به پیغمبر و از پیغمبر منتقل میشن تا چی؟ تا وصی خاتم. یعنی ببینید این سلسله لزوم نداره که چند سال طول بکشه، اون لحظه تمام اینا چی میشه؟ برای ما یه لحظه است، برای ما یک چند ثانیه موت او طول کشیده، ولی برای او چی هستش؟ تمام اینها باید طی بشه تا از دنیا بره. برای ما یه تصادف است و یه سقوط است و لحظه‌ای در حقیقت مردن بوده، ولی برای اون مؤمن یا کافر باید خیلی پرده ها تو اینجا خرق بشه، خیلی کارها تو اینجا میشه. زمان برای او گذشتش غیر از گذشت زمان برای ماست. بله. نگاه فردی به اعمال هست، اما نگاه فردی به اعمال مقدمه و آغاز به عمله که از اینجا آغاز میشه، اما سوقش میدن، چون انسان از همینجا شروع میکنه، چون نمیتونه از ابتدا اونا رو بفهمه، یعنی از اینجا آغاز میکنه، اما این سوقش، خود این عمل داره سوق میده، خود این عمل مثل یه سرسره میمونه که انسان رو سر بده به سمت همون نگاه چی؟ ارتباطی، که از احکامی که برش جعل میشه تا چی بشه؟ همه میگه روزه است، میگه همه باید توی دوره زمان خاص همه با هم بگیرن. میگن جامعه باید روزداری توش آشکار باشد، درسته؟ همه باید تو جامعه دیده بشن که روزه دارن، جمع مؤمنین در کنار هم روزه گرفت، حج است که همه با هم است، نماز است که به جماعت از اولویت تام بشه، یا اگرم نماز جماعت نیست همه با هم توی یه زمان باید این چی بشه، توی یه زمان خاص این نماز ادا بشه، اینجوریه که هر کی مختار باشه هر زمانی دلش خواست این کارو انجام بده. اینا همه سوق دادن به نگاه چیه، خود نماز یه منظومه است، توش در حقیقت قنوت هست، سجود هست، رکوع، یک منظومه رو توش شکل میده که از این نگاه منظومه‌ای به منظومه‌های بالاتر سوق پیدا بکنن. الان اگر این تحلیل بشه الان ماشاءالله می‌بینید که سوق دادن هر عملی به چی هستش، به تمام اعمال دیگه هست. اگر این نگاه دیده بشه وقت رابطه بین اعمال هم چی میشه، بهتر شناخته میشه. ما کمتر تو این کار کردیم، یعنی فلسفه احکاممون و اخلاقمون توش کمتر تو نظام ارتباطیش دیده شده، بلکه هر حکمی تازه تو خود این کتاب هر حکمی هم مجزای از احکام دیگه دیده شده و نظام ارتباطیشون و اینکه چه روحی رو میخوان ایجاد بکنن، چه ارتباطی تو همین جعل حکما، تو همین جعل حکم چه جوری اون نظام ارتباطی دیده شده، کمتر بهش توجه شده. بله خیلی سوال خوبیه و اون آتینا فردن چند تا آیه داریم دیگه، بله یعتینا فردن و لقد جئتمونا فرادا، یه آیه دیگر هم هست که سه بار در حقیقت تقریبا این بحث فردن چی شده تکرار شده. این تبیینش با همون بحثی است که سابق از این داشتیم که اصالت با فرد یا اجتماع، عرض کردیم که اصالت با فرد، اما کدام فرد؟ فرد شامل، درسته؟ اونجا که فرد شامل یعنی فرد مقابل اجتماع نیست، این فرد توسعه یافته است. وقتی که لقد جئتمونا فرادا میاد با اون آیاتی که میفرماید که اینا متکئین علی فرش متقابلی، درسته؟ یا میفرماید اینا تو بهشت مهمانی دارن، اینا با هم در حقیقت ارتباط دارن و انواع این روایات آیاتی که این بحث رو نظام ارتباطی رو میرسونه سازگاره. چرا سازگاره اون وقت؟ چون این فرد مقابل جمع نیست، این فرد مقابل اجتماع اعتباریه، اما فرد حقیقی است. وقتی فرد حقیقی شد تو نظام ارتباطی، وقتی این فرد شامل شد تو نظام ارتباطیش، درسته؟ الاخلا یومئذین بعضهم لبعضن عدو الا متقین. وقتی اون رابطه فرد شامل ایجاد شد دیگه اونجا اجتماع ارتباط بر اساس همون فردیتشه، اون فردیتش اصلا با این تلازم داره، فردیت مقابل جمع نیست که بگی پس اگر فرده پس جمع چجوری. و لقد جئتمونا فرادا یعنی تمام روابط اعتباری، تمام روابط در حقیقت لا بیع فی، همون که دو المیزان خوندیم، لا بیع فی ولا خله ولا شفا، هیچ کدوم از اینا دیگه نیست، اما کدام هست؟ همون در حقیقت حقیقتی که اینو توسعه داده بود. اگر اون توسعه بر اساس نظام الهی افراد مختلفی رو شامل شده بود، او هست، اون نظام هست. الاخلا یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، نظام متقین رابطه شون محفوظه، اما نظام غیر تقوا نظامش گسسته است. پس این فرد با جمع این گونه سازگار است. تو نظام کما خلقناکم اولا مره بر اساس نظام واقعیته، چون بعد از اینکه انسان واقعیت شکل گرفت هیچ کودکی که به دنیا میاد هیچ نظام اعتباری توش نبوده، درسته؟ تمام واقعیت ها با نظام واقعیت وجودیه، لذا کمالی که دین ایجاد میکنه با اینکه با امر و نهی ایجاد میکنه، با اینکه با تشریع ایجاد میکنه، اما واقعیت وجودی شکل میگیره. لذا خلقناکم اولا مره واقعیت وجوده و نفی همه اعتباراته، یعنی انسان وقتی که اونجا میره خودش و خودش و واقعیت وجودیش، هیچ اعتباری همراهش نیست، هیچ دوستی اعتباری، مال اعتباری، روابط اعتباری، هیچ کدوم در کار نیست، خودش با تمام نظام وجودیش. حالا اگه این نظام وجودیش شد پیغمبر اکرم، همه اهل بهش همسایه‌شن، همه اهل بهشی هستن، همه اهل بهش همسایه پیغمبرن، منافاتی ندارد که این با فردیتش، این فردیتش این کشش رو دارد، دیگری فردیتش کشش دارد با عده مرتبطه، با همین عده مرتبط است، بنابر نظام وجودیشه که این کما خلقناکم اولا مره اون نظام خلق و وجود و تکوینه که اعتبارات دیگه در کار نیست.
این فرد که میگید، فرد شاملی که میگید، این فرد محسن در نظر گرفته که با جمعی در ارتباط عملا، یعنی به یک نگاه هم فرادا اومده هم به یک نگاه جمعی اومده، اما شخص مسیح که اولا از این نظام گسسته است، پس میشه گفت فرادا باید بیاد. ثانیا هر عملش کل عالم حرکت ایجاد کرده، پس جمع باید بیاد.
بله، خب اونم همین مسئله است. یعنی آیه چه مشفقینتی آیه دارد که مسی هم تر از ظالمی مشفقین بج... من ما کسبو و هم و هو و وا. این خیلی تعبیر آیزی بود. میگه اون هم کافر هم مسیح هم اون هم تر از ظالمین مش میترسد از این که الان توی عذابی واقع شده، بعدی میفهمد که اعمالی داشت از این بدتر بود. مشفقی میترسد لما کسبو من ما کسبو، از اون چیزایی که کسب کرده بود میترسد. اما چی هستش؟ اما هو و هو و واقعه، اما در حالی که اون هم بعد از این وارد میشه برش. لذا میبینید تو نظام ارتباط و انحرافی هم که این ایجاد کرده، همه اونها به سرش میاد، چون این ایجاد کرده مبدعشه. چنانچه مؤمن تو نظام فردیتش رابطه ایجاد میکرد، لذا اونها این رابطه رو ایجاد کردن، اما رابطهشون هم بر اساس دشمنی میشه. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، یا همین الاخلا یومئذ بعضهم لبعض. اخلا تعبیر خیلی بلندی ها، یعنی اخلا دوستی های حالا امروز میگن فابریک، دوستی فابریک چی میگن؟ دوست رفیق فابریک، که دیگه مثل تار و پود هم با هم جون میدن برای هم. رفیق جونجونی، اینجوری اسم امروزش، رفیق جونجونی. اخلا یعنی خلت، یعنی نه دوستی های ساده. میگه اینایی که دوستی های جونجونی داشتن ولی بر اساس نظام الهی نبود، بعضهم لبعض عدو. همین این شدت دوستیش تبدیل به شدت دشمنی. هر چقدر این دوستی شدیدتر بوده تبدیل به چی میشه؟ لذا دارد در روایت دارد که یک کسی قرار میگیره توی مرتبه ای از بدی، میگه خدایا اون دوست صمیمی من تأثیر داشت در این که من به اینجا، اونم بیار اینجا، به این نگاه جمعه. ولی جمعش بر اساس نفرت، جمعش بر اساس بغض. یه موقع دوتا جمع میشن بر اساس بغض، این خودش میشه عذاب. ولی یه موقع جمع میشن، جمع بر اساس محبت، این میشه خودش نعمت، میشه خودش یه شر عظمت. ببینید اونم همین جوریه. لذا اون مؤمنم میگه که خدایا من رو این مرتبه رو به من عطا کردی، من اینو روایت ها. اما یه دوست من تو ابتدایی که من بیام تو این طریق خیلی اثر داشت، اونم میخوام دوست شفاعت میکنه، اونم میاد تو هم، با اینکه اون این عملو نکرده بود، اما چون مبدئیت برای این ایجاد کرده بود تو ابتدای کار، اونم کشیده. لذا همین برای ما امیده که حرف میزنیم گاهی یه کسی هدایت میشه، بعد او وقتی که میرسه به اون کمالات به خدای سبحان عرض این خدای بالاخره این بدبخت بیچاره ایم که خیلی ادعا داشت حرف میزد، سبب شد من بالاخره یه ذوقی پیدا کنم، یه عملی پیدا بکنم و این کمال رو من پیدا بکنم، اونم بیا. بله نمیگه، یه حالا امید میبندیم که بگه. از اون طرفش هم هست، یه کسی ما رو ببینه از دین برگرده، من مقصرم باشیم، حالا نه مقصرم، مقصرم باشیم، اونم همینجوری میشیم خدای من خلاصه این مقامی رو که پیدا کردم در بدی و ظلمت اونم سببش بود، اونم بیار اینجا. خدای نکرده اون وقت ما رو هم برم ایشالله اون اولیش رو امید داشته باشیم به اون. خب این تمرین میخواد، واقعا این نگاه باور میخواد. یعنی انسان گاهی خدا بهش نشون میده، گاهی انسان حال مثلا توی مناجاتی احساس ارتباط رو میکنه، صمیمیت رو نزدیکه میکنه. اگر این هر چقدر این باور رو بهش پرورون، وقت تو هر عملی هم ابتدا به صورت تلقینه که خدایا من این رو فهمیدم به علم حصولی که این رابطه است، ولی این تلقین کم کم چی میشه؟ کم کم تأثیر میگذاره، شوق انسان رو به عمل. یعنی همینقدر که علم حصولی باشه که عمل سال لقاء امامه، همین علم حصولی که ما داریم، با این که این علم حصولی نباشه تفاوت نمیکنه تو عمل ما. همین مقدار تأثیر کم کم اثر روحی نزدیکتر میکنه، همین مقدار رابطه کم کم چیکار میکنه انسان رو به این، هی مثل ظرفی میمونه که یواش یواش دهانش بازتر میشه با همین تلقین. لذا باید انسان با تلقین این کودک جانش رو به این مسائل بچشونه، به علم حضوری بکشونه. واقعا خیلی سخته، یعنی شیطان هم از اون بعد دستن در کاری که غفلت ایجاد کنه. و الا همین نماز خوندنی که اگر ما میخونیم، اگر باور میکردیم که این نماز خوندن ارتباط و لقاست، همین نماز خوندن اگر باور میکردیم، این همه تکرار میکنیم در روز، همین کفایت میکند این تکرار این در روز انسان رو چکار بکنه؟ همین نماز. حالا دیگه اعمال دیگه بگذاریم ازش. انسان وقتی داره سلام میکنه به مؤمنی، ارتباط میگیره با مؤمنینی، تو تمام اینا اون روایات اخوت و ولایت که دو جلسه ها از اون جلسات هم راجع به اخوت و ولایت دوستان خواستن که این اخوت و ولایت هر رابطه با مؤمن رابطه با امامی طبق تصریح روایات این نزال که قربتن الیه. امام رضا علیه السلام میفرماید که این شما زیارت کنید همدیگر رو، تزاور رو در حقیقت رفت آمد کنید با همدیگه، ارتباط داشته باشید، این در حقیقت رابطه شما با همدیگه قربتن الیه، نزدیک شدن به منه. و این نزال که قربتن الیه روایت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. یا اونجایی که در اسحاق ابن عمار خطاب شد، خطاب شد که چی؟ که وقتی روابطش با مؤمنین تغییر کرد اسحاق، خطاب شد بهش که خودش از حضرت سوال کرد من لذی غیر حالی انده، چی شد که من دیگه لایق نگاه محبت هم شد؟ حضرت فرمود تغییر رو که علی المؤمنی، تو رابطت با مؤمنی تغییر کرد، رابطه من با تو تغییر کرده. یعنی اگر انسان اینها رو محسوس برای خودش احساس بکنه، اون موقع کم کم این لذا به مؤمن که میرسه انسان شرح صد پیدا میکنه نسبت به تحملش، میبینه که ارتباط با او ارتباط با کیه؟ امام. اکرام او اکرام امام است، لذا به راحتی نمیتونه ازش عبور بکنه، نمیتونه بی اعتنایی بکنه، نمیتونه. حالا الا ماشاءالله روایت دیگر دارد و خیلی روایت زیاده که این روایت متعدد وارد شده که ارتباط مؤمنین با هم دیگه ارتباط با امام است، لذا اکرام اینها اکرام امام است. خب با این نگاه تو اعمال دیگه به نحوی تو مؤمنین به نحو اشد، چون مؤمن چی هستش؟ انسانی است که صاحب عمل صالح و ایمان است. اعمال صالح یه مرتبه ارتباط منظومه‌ایه، مؤمنین تو ارتباطشون ایجاد عمل منظومه‌ای مرتبه عظیم‌تریه که حالا اینو تو بحث‌های فکر کنم تو بحث‌های سنت سنتی اون سنن انبیا اونا بعد نه تو بحث خود همین عزیز داشتیم سابق از این که عمل صالح و همون سنت یوسفی، سنت یوسفی عمل صالح قبلا تو شاید مثلا اوایل جلسات اوایل اینجا این بحث گذشت، یه خاطر بحث تو اخوت و ولایت در تو مؤمنین گذشت. خب این رو می‌خواستیم حالا بله بله اون جلسه دو جلسه قبل بود. آره روایتش روایتش معروفه، حالا من همیشه گاهی هم همراه بود، حالا الان آخرش نگاه میکنم ببینم فکر کنم نهی بردم امروز دیگه گذاشتم این هم آخرین لحظم جلو دستم بود، شاید دیگه گفتم خوندم این رو گذاشتم کنار، مثل این که اون روایت رو من دارم، حالا بعدا اگر خواستید آدرسش رو میارم اون. آره حالا دیگه اینو بزنید شاید خلاصه. بله اون روایت خیلی روایت جالبه، شبیه به اونم داریم، شبیه به اونم داریم، چند تا روایت اینجوریست که کدن اینها که وقتی نظام اعمال رو مرتبط میکنه با در حقیقت چی؟ با نظام در حقیقت که تنزل بده اون حقیقت ولایت رو تو تمام اعمال، حقیقت ولایت تنزل بده تو تمام اعمال. خب حالا این رو بخواستیم عرض بکنم تو انتها، این سه تا نگاه منظومه ای رو که نگاه عرضی منظومه ای بود، نگاه طولی منظومه ای بود، نگاه پیوست محبتی اعمال با نگاه محبتی و بغضی بود، این سه تا در جریان اربعین با هم محقق شده است. زیبایی این مسئله این است که تو جریان پیاده روی اربعین هم نظام منظومه ای اخلاق و اعمال و اینا با هم دیده میشه، مرتبط دیده میشه، چون انسان چند روز در حقیقت توی مسیر قرار میگیره، توی جمعی که ارتباطات اخلاقی اعتقادی به خاطر جریان امام حسین علیه السلام خیلی از صفات بد رو میذارن کنار، چه میهمانان چه در حقیقت میزبانان، سعی میکنن اون اخلاق عادیشون رو چیکار بکنن؟ ازش دوری بکنن، یه اخلاق در حقیقت محبتی پیدا بکنن، رابطه با امام میبینن، در حقیقت اون زائر رو ارتباط با امروز دیدم یه چیزی کلیپی دیدم جالب بود، گفتن این آقای مطیع است که یه کلیپی خونده، اونو ندیدم، گفتن یه کلیپی خونده برای در وصف و مدح به اصطلاح میزبانان یعنی عراقی ها، چون این سال اساس به اصطلاح چیز اساس نقطه اصلی بر ایجاد دشمنی و کینه بین به اصطلاح ملیت ها و قومیت هاست که میخوان تصنعی درگیری ایجاد بکنن تا چی بشه؟ تا بگیره 10 تا 20 تا 100 تا ایجاد بکنن تا یکیش بگیره، تا ممکنه حتی منجر به خونم بشه، منجر مثلا به بعضی از مسائل دیگه هم بشه. پیشبینی ها الان اخبار از این حکایت میکنه که یه همچین مسائلی در پیشه که امسال این رو دارن. این نگاه که او از خلاصه گفتن آقای مطیع یه چیزی خونده در وصف میزبانان که اونا میزبانی میکنن، بعد یه مدعای عرب هم خونده بود در وصف میهمانان که ما خلاصه آماده ایم شما رو تخم چشممون بذاریم، شما رو اینجور، شما زائر امامید، امام مال هممونه و ما اینجا در حقیقت افتخار برای اینکه از شما بزیر و امثال اینها، شما بیایید پرچم امام رضا رو برای ما بیارید، ما اینجا در خلاصه خیلی زیبا، یعنی میخوام بگم دو تا حرکت ماد مقابله کرد دیگه. نگاه اربعین این است که این جریان اربعین میخواد پیوند بزنه، هم حرکت حبیست که این شدت محبته، پیوند بین اعمال رو، مناسک رو و اعمال رو با محبت ایجاد میکند، سرعت در هر نتیجه ایجاد میشه. از اون طرف پیوند با امام است، یعنی حرکت حبیه چی هسته؟ همراه با امام و قایتش هم به سوی امامه، یعنی فقط لذا لحظه به لحظه انسان در حال چیه؟ تذکر این مسئله است، لحظه به لحظه در حال تذکر. اونم بعد از حدود مثلا 30 چند روز عزاداری که دلها نرم شده، آماده شده که اون اربعین، خود اربعین که یک 40 روز خلاصه یه چیزی تو وجود نهادینه بشه که شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند، اربعینی که این وجود اشک و آه و سوز تو وجود انسان‌ها و لطافتی که این ایجاد میکنه تو ارتباط با امام و عش و اونجا هم تذکر دائم، اگر اینجا انسان فقط وقتی تو مجالس میره این حال پیدا میشه براش تو این مدت، ولی اونجا چی هستش؟ اونجا از صبح تا شامش تو حرکتش، خوابش، پذیراییش، همه چیش، خوردش، خوراکش، همش عجینه با چیه؟ همش عجینه با ولایت و محبته، عجینه با محبت امامه، عجینه حرکت به سوی امامه، داره این رو از امام سمت امام حرکت میکنن، نجف به سمت کربلا میره به سمت امام. از حالا مهم نیست که از جای دیگه حرکت بکنه، ولی میخوام دائما این حشر با امامه، این نگاه من، و دائم داره همه اعمالش رو حالا انجام میده با این ذکر، با این یاد، نمازی که میخونه، کاری که میکنه، خلقی که به خرج میده، منظومه تمام این اعمال، چه تو منظومه ارضیه، چون یه موقع از آدم یه جلسه میره یه جا میشینه اونجا یه عمل ممکنه ازش سر بزند، اما وقتی یه کسی چندین روز هست باید در حقیقت خلقش اونجا بروز میکند، اعمالش اونجا بروز میکند، رفتارش بروز میکند، اقوالش بروز میکند، یه زندگی اونجا شکل گرفته تو همون چند روز، یه تمام بروز و ظهورات انسان، سختی پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، ممکنه یکی جای آدم رو بگیره، اینجا باید خلاصه تازه شرح صدر و ایثار خودش رو نشون بده، خیلی چیزها بروز پیدا میکند، نظام تمییز و تمعیز، تمحیص و تمیز در جریان این حرکت اربعین خودش یه جایگاه ویژه پیدا میکند که به خصوص امسان. یه نکته دیگر هم که حالا چون وقت داره تمام میشه من این رو هم عرض بکنم، این بحث ادامه داره، این رابطه این ستا با هم دیگه تو جریان اربعین که تو شکل گیری وجود انسان ها، اونم ببینید وقتی روایت میفرماید وقتی کسی ماشین بره، پیاده بره، قدم به قدمش، در روایت میفرماید هر قدمی که برمیدارد به کل خطوتن چی؟ میفرماید که برای او حسنه ای قرار داده میشود و برای او محو سیئه ای میشود و برای او رفع درجه ای میشود، در یه روایت شریف. در روایت دیگری میفرماید برای او میفرماید به هر قدمی 1000 حسنه قرار داده میشود، 1000 سیئه محو میشود و 1000 درجه رفع میشود. ماشیان حافیان در حقیقت تعبیر کی هستش؟ ماشیان حافیان یعنی علاوه بر پیاده رفتن چی؟ حافیان به خصوص از مثلا نزدیک های کربلا که تعبیر این است که به فرات قصد بکند، بعد حافیان در حقیقت ماشیان و حافیان حرکت بکند، و وقت بعد نشون بعد اینکه از مبدعش که را میفته، نه فقط حتی اگر با 4 پا را میفته، تعبیر بعضی نقل وقتی با 4 پا را میفته هر دستی که این 4 پا بلند میکند برای این حالا با ماشینم بره، با قطارم بره، با هواپیمام بره، همه این هم ملاک و منات موجوده دیگه، منتها این ماشیان سخت‌ترینشه دیگه. این نگاه که چی تعبیر رو دقت بکنید، چرا هر قدم رفع درجه است، محو سیئه است، و در حقیقت به اصطلاح قرار دادن یک حسن است. چرا؟ نشون میده این رابطه‌ای داره ایجاد میشه تو وجودش، تو هر قدمی توجهی و تذکری است. حالا چه توجه به او داشته باشد چه غافل باشد، من به مراتب توجه به هزار تا هم میرسد اونی که توجه دارد، که این ارتباط و این حال تو وجودش چی بشه؟ این اختزار رو بکند که رفع درجه باشد، محو سیئه باشد و قرار دادن حسنه باشد. یعنی این حرکت داره اینجوری شکل میگیره، این قدمش قدم عبادته، قدمش نفس کشیدنش در اونجا نفس کشیدن توی فضای ولائیه. حالا هر کی هم اینجاست نمیتونه بره؟ این حسرت این رابطه اگر تو لحظات شبانه روز شکل بگیره، نه فقط گاهیش باشه، اگر تو تمام شبان روز حسرت لحظه به لحظه بشه، به مقداری که این حسرت لحظه به لحظه میشه و این قفلت ایجاد نشه، همون نسبت براش ایجاد میشه. چون این حسرت به شرطی که نمیتونسته بره دیگه، حالا مانعی داره، به هر دلیلی مانعی داره نمیتونه بره، کوتاهی نکرده، این به همون نسبت چی میشه؟ براش همین مسئله، این سوز لحظه به لحظه تطابق ایجاد میکنه با اون حرکت. یعنی واقعا قبله رو در مقابلش حرکت رو ببینه، به سمت امامه، با امامه، در کنار امامه، در کنار مؤمنینه. شعارش، حالش، خوردنش نظری امام است. دقت میکنید؟ اصلا این زیباترین حاله که انسان خوردن که پسترین حالت هی انسانی است و خوابیدن که پسترین حالت انسانیست. پسترین یعنی از جهت وجودی و رتبه وجودی، نه پسترین یعنی چیز بدیه ها، نه، پسترین رتبه وجودی انسانه که مادیه. اونجا تمام اینا میشه چی؟ چون میخوابه تا فردا بتونه حرکت بکنه، میخوره تا بتونه حرکت بکنه، پرخوری نمیخواد بکنه. تمام اینا مال چی هستش؟ همش عبادت.
چون این حافیدن هم که پا برم نبدید روزش بیشتر میشه، چون کارش سخت‌تر.
بالاخره این توجه و شوق بیشتریه دیگه، وقتی اینجوری میشه شوق بیشتره. خب اینم اگه روایتش رو آوردم، خود روایتش رو بخونم، اون حافیان رو اگر شاید نیاوردم، مثل که حواسم نبود روایتش رو بیارم، یعنی بعضی روایت آوردم اما اون نیست، نه اون روایت رو نیاوردم که اون روایت رو بخونم، که این دو تا روایت، یعنی چند تا روایت، این دو تا روایت به خصوص صریح در این مسئله است که نه نیاوردم روایتش رو. اینم یه نگاه دیگری که اگر ما اون نگاه قبلی که داشتیم، بحث مصداقی شدن دین در جریان اربعین و این حرکت و این بردن کسانی رو که میخوان دین رو ببینن، وجدان بکنن، تو اینجا امکان پذیره، چون اقیم الدین تو جریان این پیاده روی محقق شده. یعنی کسی که میره سختیهاش براش چی میشه؟ شوق دفعه بعدش بیشتر میشه. هیچ موقع سختیش این رو باعث نمیشه بگه دیگه نمیرم، سخت میگذره، اما این سختیش یه موقع از انسان تکلیف رو انجام میده، سختیش رو قبول میکنه، یه موقع از نه، این تکلیف نبوده، ولی وقتی که میره سختیش تسلیم میشه، بلکه راضیه، خوشحاله، میگه هرچی سختتر تو اینجا گذشت امسال، احساس میکنم توجه حضرت به این بیشتر بود. یه احساس میگه نه ایدید شما بعدم اصلا متوقعن. بعضی ها میگن که تو جریان امام حسین علیه السلام آدم باید وقتی که میره آماده باشه برای یه سری تحمل سختی ها. چرا؟ چون اصلا میخوان تمیز ایجاد کنن و با راحت تنها نمیشه، لذا گاهی پیچ میخوره کار، از ابتدا گاهی پیچ میدن تا سوزش بیشتر شه، گاهی تو وسطشه، گاهی تو انتهاشه، گاهی تو برگشتشه. اینا هم داره، اینا هم همه رو با یه چشم، یه موقع از آدم میره نماز کفشو میدوزن، بعد میگه خلاصه دیگه نماز نمیام، اما اینجا میره میبینی میرن، چیز شما رفتید دیگه، وقتی تو این ایام میرن داخل حرم برمیگردن دیدید یه کوه کفشه، نمیذارن کفش رو ببرن که طرف بود یه جا بذاره، بعد میره میاد میگه او یه کوه کفش رو هم شد، کفش کجا بده؟ کفش پیدا نمیشه، اگرم یه کفش دیگه هم نمیشه برد، باید پا برنه برگرد بری دمپایی بخره دوباره. اصلا اون با تمام میدونه اینجوری ها، ولی میره، میدونه اینا توشه، ولی راضیه، بعدم خوشحاله، اصلا سختش هم نیست، سال بعدم خلاصه چی میشه؟ با شوق بیشتر. یه چیز دیگری، ساده نیست. اما این رو هم بگم، آخرین نکته بگم، دشمن امسال مطمئن باشید به قدر، همیشه این سنت الهیه که هر هدایتی به قدر هدایت دشمن، یه درجه کمتر خدا اذن میده در اون مرتبه باشد دشمنی، اذن الهیه، شیطان تصرفش همیشه بله دیگه، لذا دارد عیسی علیه السلام که آمد قدرت شیطان مضاعف شد، تمییز آسمان ها از هم بیشتر شد به واسطه آمدن شیطان. قدرت تصرف شیطان هم به همین نسبت چی شد؟ بیشتر شد. پیغمبر اکرم که آمد، هفت آسمان از هم تمیز داده شد. لذا قدرت شیطان در این موطن قرار گرفت. دشمنی شیطان در هر به اصطلاح موجودی، در هر وجودی به اندازه اون وجود یه رتبه کمتره. یه رتبه کمترش هم از باب سبقت رحمت بر غضبه که انسان قدرت غلبه داشته باشد، غلبه امکان پذیر باشد. لذا هر چقدر قدرت اربعین در تأثیر گذاریش و حرکت پیشروندش و فرهنگ تهاجمیش و تأثیر جهانی شدیدتر میشه، منتظر چی باشیم؟ منتظر دشمنی های قوی تر باشیم. دیگه انفجارات خیلی تأثیر نمیذاره. امروز اون بغی و اختلافات داخلی که بیان از درون بریزن به هم دیگه براشون مهمتره. لذا خیلی باید کسانی که میرند با یک بصیرت نافذ و دیگران رو در حقیقت دائما به شرح صبر و تحمل و حتی اگر یه جایی مظلومیت بود تحمل مظلومیت تا این فتنه شکل نگیرد. اینجا در حقیقت رعایت کردن حتی قبول مظلومیت مهمتر از این است که اونجا بخوای حق رو بگیری، چون این میخواد ایجاد یک کاری بکنه که بالاخره این تعارض ها شکل بگیرد. با این نگاه منتظر در حقیقت تو این جریان امسال، البته خدای سبحان گاهی دفت. حالا من خیلی نکات نوشتم، به نظر میاد، حالا این رو دیگه دوستان آخر زفت باشه بعدا پاک کنن این قسمتش رو، به نظر میاد خدای سبحان اون ملائکه‌ای رو که از زمان شهادت امام حسین علیه السلام نزول کردند، نازل شدند، آمدند در کنار قبر حضرت و منتظر قیام هستند، به نظر میاد به کار گرفته شده تو مرتبه از اظهار داره این آب مرتبه میرسند و الا جریان اربعین و حرکت هایی که تو منطقه داره ایجاد میشه به دست و تدبیر ما محقق نشده. ما که میگم یعنی خلاصه اون کسانی که برنامه ریزی میکنن، هیچ کدومش عادی نیست. این شکلی که الان عراق با تمام تدابیری که کردن، ما نمیگیم آل العاله، اما واقعا با تمام نقشه هایی که اونا کشیدن ضد همه نقشه های اونا تمام شد. جریان سوریه که مرکز و محبت دین اموی بوده، درسته؟ الان یه پایگاه انقلابی شده باشه و تو اونجا امویان شکست خورده باشن که داعشه سابقه نداشته تو این تاریخ 1400 سال سوریه از پایگاه امویان خارج. درسته که جزء مقاومت بود، اما کدام مرتبه مقاومت؟ دقت میکنی؟ الان وایستادن. این که مثلا میبینید روسیه توی تعارضی با آمریکا تا تایه مثلا جریان سوریه وای میسته، اینا عادی نیست. اینی که الان مثلا چین توی رقابت با آمریکا به خاطر دهنکجی به کارهای آمریکا مثلا تضمین میده نفت ما رو بخره تو سخت در این شرایط، اینا عادی نیست. ما دائما داریم خراب میکنیم، ما دائما داریم چیکار میکنیم؟ نگاه الهیمون رو با یه نگاه مادی عوض میکنیم. معاملاتمون مادیه، نگاه مادیه، تحلیلمون مادیه. ما که میگم یعنی نظام مسئولینش، نه غیر از رهبری، یعنی بقیه. اما خدای سبحان معامله الهی میکند. اگر قرار بود جریانات آمریکا با جریان روسیه و چین و بقیه همراه بشه، ما نمیگیم خدای سبحان در اون صورت قدرت نداشت، اونجا هم قدرتش آشکارتر هم میشد. اما الان نگذاشت اون سختی و فشار به ظاهر برای ما چی بشه؟ اون مستوعب بشه. هنوز ظرفیت ما نبود. یعنی اگر ظرفیت ما بود اون مسئله میشد، تمییز و به اصطلاح اون صحوه شدیدتر هم ایجاد میشد. اما هنوز ظرفیت، اما همین مقدار این نشون میده که تلیعه از دخالت نظام ملائکه الهی در تغییراتی که داره ایجاد میشه ایجاد شده، داره آغاز میشه. و اینها آدم وقتی با بصیرت نگاه به حرکت ها میکنه، واقعا هیچ کدام بر اساس محاسبات عادی نیست، بر نظام معمول نیست، بر نظام حرکت هیچ کدوم از این نیست. بحث این که سوریه عنوانش بشه مدافعان حرم و این عنوان بر تارک سوریه بچسبه اصلا بی نظیره تو تاریخ. بشه سوریه که محبته و به اصطلاح بنی امیه بوده بشه چی؟ مدافع حرم اهل بیت و شکل بگیره و نیروهاش تو این مسئله باورپذیر بشه براشون. الان میتونید که نیروهای ایرانی خیلی تو این حمله های اخیر دخالت ندارن. تو یک دو سال اخیر نیروهای ایرانی کم خیلی کم دخالت دارن، غیر از اون شدتی که بود چند جا رو ایران، چون علتش همین است که یه خورده اینا تو کشت و کشتار آزادترن. ایران نمیخواد توی کشت و کشتار آزاد باشه که بعدن چوبشو بخوره. ایران دخالت نمیکنه، موافق هم نیست اینجوری، ولی اینا تو زد و خوردا با هم چی هستن؟ بکش بکششون راحت تره، یعنی راحت تر میزنن. این مثل ما این چیزها رو ندارن که جان، ملاحظات ما رو ندارن، واقعا ملاحظات ما رو ندارن. ما تو کردستان بیچاره شدن بچه ها وقتی میخواستن یه جا حمله بکنن، یه جایی که سپر انسانی میذاشتن خیلی سخت بود تا حکم مثلا به اونجا برسه که عیب نداره مثلا، چون یه مصلحت اعظمی. اینجوری نبود، به راحتی نمیشد. ولی اینا این مسائل ندارن، لذا ایران الان خودشون دارن این کارا رو میکنن. الان حزب الله هم تو این اونجایی که شیعه نشین بود ایران خیلی دخالت کرد تا زودتر به ثمر برسه، تا مقدماتش محقق بود. اما این جایی که دارن اینا خودشون دارن، یعنی به اینجا رسیدن که وایسادن مقابل اینا، خیلی کم نیست. شکل گرفته فرهنگ مقاومت تو سوریه، شکل گرفته یه در حقیقت نظم جدیدی، فرهنگ جدیدی به عنوان در حقیقت نظام طرفداری اهل بیت داره شکل میگیره. اون تو اوایل کارن، نه با توقع به اصطلاح اواخر کار رو هم داشت، نه با توقع تام مکان، اما همین در سوریه اینا عادی نیست. دشمن دست گذاشته یه جاهایی رو که میخواست اون مرتبه‌ای که بود رو از اون ببره پایین تر، الان خیلی اومده بالاتر. عراق خیلی از سابق اومده بالاتر، یمن اصلا تو محاسبات این ور نمی گنجه، اون یه بحث خیلی عالی تری داره. بحث سوریه خیلی عالی تر شده، نظام لبنان واقعا متفاوت شده. اینا دست عادی تو کار نیست، نشون میده که خدای سبحان داره اون نظام باطن رو به مرتبه از ظهور میرسونه. ملائکه الهی دست در کاریشون آشکارتر شده. اگر انسان این باور رو ببینه، و خود جریان اربعین هم از این سنخه، این حرکت اربعین از این سنخه که یه فرهنگ جدیدی داره شکل میگیره. قطعا دشمنم این محاسبات رو میفهمه، قطعا اینا رو میفهمه، و کینش حتما چی میشه؟ شدیدتر هم میشه، منتها با تدبیر خودشون دیگه. لذا سیانت از این دستاوردها هم خیلی دقت و بصیرت میخواست دیگه. خیلی امروز آیه تیز هستی ترمانی باید
روایاتی که همین نصرت ملائکه رو میفرماید
که تو هاتفین کربلا میگه اینا موجب رعب در دشمن میشن. خیلی چیزا داره دیگه،
نیست.
فقط هم اینا نیستن ها. یه نکته دیگه هم اینم تا آقای ترحمی میشنن اینم عرض بکنیم، تمام مؤمنینی که تو طول تاریخ ظلم بهشون شده و دلشون متعلق بوده به یه قائمی که قیام بکنه و این در حقیقت انتقام اینها رو بگیره، که در کربلا مندمج شد این مسئله، در تعبیر اول این مندمج شد، این اندماج الان داره سروا میکنه. لذا هم ملائکه‌ای هستن که متعلقن، هم ارواح مؤمنینی هستن که متعلق بودن و حسرت داشتن که در کنار ما، همه امداد میکنن. این امداد تا جایی اگر که ما راه رو خیلی خراب نکنیم، یعنی خراب نکنیم، نمیگه دو راه بریم، راه رو خراب نکنیم، این امداد ظاهرش که داره جلو میره، انشالله خدای سبحان ما رو تو این طریق امداد بکنه، بیش از پیش آشکار بکنه تأییدات باطنیش رو برای ما و یقین ما رو مضاعف بکنه، تا با یه باور جدیتری انشاءالله حرکت بکنیم و آمادگی بیشتری برای ظهور خودمون رو انشاءالله آماده بیشتر بکنیم و خیلی در حقیقت یخ و سرد نباشیم، احساس بکنیم که ممکنه واقعا یه بحث نزدیکی باشه و ممکنه در زمان ما واقع بشه و ممکنه ما رؤیت بکنیم. این امکان رو جدی اگر ایجاد کردیم و فکر کردیم، اعمالمون ممکنه تغییر بکنه، تا ان شاءالله بهره مند بشیم از جناب آقای ترحمی عزیز صلوات بفرستیم. شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، حتما دوستان جریان هفته سفر رو به عنوان جریان شهادت امام حسن علیه السلام تثبیت کنن. اینو که دارم میگم یه عقل جمعی بر این تصمیم گرفتن و فکر کردن به عنوان یه راهکار فرهنگی جدی روش فکر شده، کار شده که جریان هفته سفر چی بشه؟ تشدید بشه، مسئله جدی دیده بشه و این رو به عنوان جریان امام حسن علیه السلام ببینن و اون دو شهادت دیگری که جای دیگه ذکر شده بود این پررنگ تر از اونا باشه و این اصل باشه. یه صلوات دیگه بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.